بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. فما كان الله ليعذبهم وانت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام بما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. گروهی که این آیات را منسجم می دانند و فکر می کنند که با هم نازل شده است، مثل جناب امام رازی و دیگران، می گویند کفار در این زمینه دو شبهه داشتند، دو سخن داشتند. یکی را ذات اقدس اله پاسخ نداد، سرش آن است که به وضوح اشتباه گذاشت. دومی را پاسخ داد. حرف اول مشکین این بود که سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. خداوند به این سخن اینها پاسخ نداد، نفی نکرد، نفرود به این که این حق است، اسطوره نیست و اگر می توانید مثل این بیارید. سرش آن است که در آیات فراوانی سخن از حقانیت قرآن مطرح شد که قول خدا حق است، ولا یقول الا الحق، من اصدق من الله قیلا. بعد تحدی سگانه هم در بسیاری از آیات قرآنی هست که یا مثل قرآن بیارید، نشد ده سوره، نشد یک سوره. لذا به این قسمت اول پاسخ داده نشد، برای اینکه این بیان الغی است و پاسخش روشن است، گذشته از این که در موارد زیاد به این مطلب پاسخ داده شد. سخن دوم اونها این است که ان کان هذا و الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم، که درخواست عذاب آسمانی کردن یا عذاب دیگر. به این مطلب دوم پاسخ داده شد که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این که اینا درخواست عذاب میکنن، عذاب خدا حتمی است در صورتی که یکی از این دو مانع نباشد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانع تعذیب است، استغفار اونها مانع تعذیب است. این خلاصه سخن مفسرانی نظیر امام رازی که قائل به انسجام این آیات هستند که با هم نازل شده. لکن بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه به یک تحلیل نیازمند است. فرمایششون این است که این آیات، یعنی این دعایه و اذ قال اللهم با ما کان الله لیعذبهم، مربوط به قبل و بعد نیست و یک جریان دیگری است، مربوط به ولایت است، در جریان قدیر و مانند اون نازل شده است و جداگانه نازل شد، بدلی هم است. اونها که بر این باورن که این دو آیه مانند آیات دیگر با هم نازل شدن و ربطی به سوره مبارکه معارج ندارن که سأل سائلٌ بعذاب واقع باشد، طبق شبهه که دیروز نقل شد، میگوین اون سوره در مکه نازل شده است، از سور مکی است و سوره انفال به مانند آن از سور مدنی است و این دو آیه هم در سوره انفال نازل شده است، ربطی به سأل سارون و عذاب واقع ندارد. نظر سید الاستاد و همفکرانشون رضوان الله و همفکرانشون است که مکی بودن سوره معارج اول کلام است. شواهدی هست که اون سوره مدنی است، برای اینکه در همون سوره سعر سارون و عذاب واقع این چنین آمده است که خلق الانسان ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، که اوصاف مصلین را ذکر میکنند. گرچه صلات در مکه بود، اما این اوصافی که هست اینا در مدینه آمده. الذين هم على صلاتهم داعون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که این حق معلوم به زکات تطبیق شده است. زکات هم از احکام فقهی است که در مدینه نازل شده. حکم زکات که در مکه نیامد، نظیر صوم، نظیر حج، اینا از احکامی است که در مدینه نازل شده. و اون صور مکی که درش زکات هست، اون یا معنی تزکیه نفوس است یا زکات استحبابی است به مانند آن. لذا در سوره مؤمنون دارد والذین هم للزکات فاعلون. این فاعل زکات بودن غیر از ایتای زکات و اعطای زکات و امثال ذالک است، که یا ناظر به تزکیه نفس است یا زکات استحبابی است به مانند آن. این حق معلوم طبق روایات بر زکات فقهی تطبیق شده است و زکات فقهی هم در مدینه نازل شده است نه در مکه. بنابراین در همون سوره معارج هم شواهدی هست که این در مدینه نازل شده است. مکی بودنش اول کلام است. چه این که اون سائل گفتن اون حارث بن نعمان است و زید آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، همین داستان حارث بن نعمان و امثال ذلک که او گفت این کان هازا و حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء بعثنا بعضا من علیم، این قصه در زید آیه سوره مائده هم آمده است. بنابراین نمیتوان گفت چون اون سوره مکی است این مربوط به اون نیست. مکی بودن اون سوره اول کلام است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله فرمود پیشنهاد شما پذیرفته نیست، برای اینکه عامل رفع عذاب دو چیز است، یکی وجود مبارک پیغمبر است، یکی استغفار. این رو باید تحلیل کرد که آیا بالقول المطلق وجود مبارک پیغمبر مانع نزول عذاب است یا نه. هر گونه عذابی با بودن پیغمبر منتفی است یا نه. چرا وجود مبارک پیغمبر مانع عذاب است؟ اگر او به عنوان رحمت للعالمین است، خدای سبحان که از او ارحم است، چطور همین خدایی که ارحم الراحمین است عده رو عذاب بکند؟ اگر بگن نه، وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است، اما نه چون رحمت للعالمین است عذاب نمی آید تا شما بگویید از او مهربان‌تر خود خداست، بلکه ما میگوییم خدایی که ارحم الراحمین است وقتی پیغمبری را به عنوان رحمت للعالمین میفرستد، معلوم میشود که میخواد رحمت کند نه عذاب. از این که فرمود انا ارسلناک رحمت للعالمین یا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین و مانند آن، معلوم میشود خدا میخواد رحمت کند. در چنین ظرفی دیگر جا برای تعذیب نیست، نه چون پیغمبر رحمتون للعالمین است با عذاب سازگار نیست تا کسی بگوید خدا ارحم از اوست، بلکه چون خدا رحمتون للعالمین را فرستاده، معلوم می شود که می خواد رحمت کند نه عذاب. در چنین ظرفی جا برای عذاب نیست. اگه کسی این چنین پاسخ بدهد، میگیم این عذاب چه عذابیه؟ اگر عذاب دنیوی است نظیر قتل و کشته شدن در میدان جنگ امثال ذلک، این که واقع شده که خدا فرمود قاتلهم یعذبهم الله بعیدیکم و مانند آن، در سوره مبارکه توبه هم آیه 52 یا که بحث دیروز گذشت خونده شد فرمود به این که این عذابی است که به دست ما بر شما تحمیل شده است. عملا هم اینا در جریان بدر و امثال بدر معذب شدن که خدا فرمود فذوقوا العذاب. اگر این گونه از عذاب ها مراد باشد اینا که واقع شده و اگر چون که عذاب استئصال باشد نظیر عذابی که بر قوم عاد و ثمود نازل شد، اون رو هم که دستور مبارک حامیم سجده صریحا تهدید کرد که باز گوشه از اون در بحث دیروز خونده شد، آیه 13 به بعد سوره مبارکه حامیم فصلت این است: فمود فی این اعرزو فقول انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. اگر اینها اعراض کردن در برابر دین ایستادن، به اونها بگو همون عذابی که بر عاد و ثمود نازل شده است شما رو ما به اون عذاب تهدید میکنیم. اونگاه قصه عاد و ثمود رو در طی یک صفحه بیان فرمود که از جاءت هم رسولون بین ایدیهم من خلفهم، بعد فرمود فاما عاد فاستکبروا فی الارض فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات لنذیقهم عذاب الخزی و اما ثمود فهدیناهم واستبقوا العمی علی الهدی. بعد فرمود فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اینا همون عذاب های معروف عاد و ثمود است که ذات حق رساله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اونها هشدار بده اگر اعتراض کردن همون کیفر تلخ عاد و ثمود اینا رو تعقیب میکنن. خب بانک پیغمبر ده. و اگر با عهد نبوت عذاب سازگار نیست، خب جریان عهد موسی و جریان عهد نوح اینا بودن و عذاب هم آمد، منتها اینا نجات پیدا کردن قومشون به هلاکت رسیدن. پس این ماده نقض داره که اگر کسی بگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باعث برطرف شدن عذاب است، باعث نیامدن عذاب است، این ماده نقض دارد. جواب حلی هم دارد، اشکال حلی هم دارد، و اون این است که آیا پیغمبر که رحمتون للعالمین است فقط برای تبهکاران و ظالمان و مستکبران رحمت است، یا برای دو چیز دیگر هم مطلب است؟ یکی برای خود مکتب رحمت است، یکی هم برای مظلومین و ستم دیده هم رحمت است. بر اینها رحمت است یا نه؟ خب معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دین، برای دین، معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مظلومان آن است که ظالمان تنبیه بشن. اگر نسبت به دین هر گونه بداندیشی به کجاندیشی اعمال بشه، اهانت بشه، این ساکت میشه، معلوم میشه پس برای دین رحمت نیست، برای ظالمین رحمت است. اگر مظلومین نظیر سمیه، نظیر عمار، نظیر بلال رنج ها ببینند پیغمبر ساکت باشد، این معلوم میشه برای مظلومین رحمت نیست، فقط برای ظالمین رحمت است. این از نازلله یا برای همه رحمت است؟ اگر برای همه رحمت است، باید ظالمین به کیفر برسن تا خود مکتب محفوظ بمونه، مظلومین محفوظ بمونه. بنابراین این چه سخنی است که ما بگویم چون پیغمبر هست بر مشرکین عذاب نمیرسه؟ هم اشکال نقضی داره، هم اشکال حدی داره. از اینجا معلوم می شود که منظور مشرکین نیستن، اینا یا اهل کتابن یا مرتدینن که اسلام را قبول کردن، ایمان آوردن، جریان ولایت که شد اینها جزء واقفیه در آمدن که تا مرز نبوت را قبول کردن در مرز ولایت توقف کردن، که همون جریان فارس ابن نعمان و امثال ذالک گفتن بعد از نازل شدن جریان قدیر گفتن همه دستورات را قبول کردیم و این یکی رو دیگه نمی‌پذیریم. این اگر از طرف خداست که فامتر علی الله حجارت من از سما. و از این جهت که نگفتن این کان هازا حقون، گفتن این کان هازا هو الحق من انده لا، این معلومه اصل حق بودن و اینها رو قبول دارن، منتها در خصوص این تردید کردن، در حالی که مشرکین اصل حقانیت وحی و نبوت را حق باطل می‌دونستن و اصلش رو اسطوره می‌گفتن، می‌گفتن که ممکن نیست بشر پیغمبر بشود. خب اگه بشر پیغمبر می‌شد، خب ما هم پیغمبر می‌شدیم. بنابراین این دعای ظاهرش این است که با قبل مناسب نیست. این خلاصه بیان سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است که می‌فرماید اون قبل که گفتن لو نشاؤ لقلنا مثل هذا حرف مشرکین است، این دعایه با هم نازل نشده و جریان خاص خودش دارد. اشکال دیگری که سیدن استاد میکنند این است که این که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، با این آیه بد نمیسازد، چون و ما لهم الله یعذبهم الله دست داد بیان تعذیب است که ما اینا رو میخوام عذاب بکنیم، چرا اینها رو عذاب نکنیم در حالی که اینا صادن سبیل الله. اون دعای قبل دارد عذاب را منتفی میداند و علت نفیش هم ذکر میکند و این آیه دارد زمینه نزول عذاب را بیان میکند. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. خصوصیت شما از کجا استفاده کنیم؟ خصوصیتش که در جریان سوره حامیم سجده و سایر سور فرمودن به این که اگر شما اعراض کردید سائقه های نظیر امم دیگر نازل می شود. فرق بین شما و امم دیگر نیست، فرق هم بین من و صالح و هود نیست. صالح پیغمبر، هود پیغمبر بود و بر امتش عذاب نازل شد، منم هستم بر امتم که شما باشید عذاب نازل می شود. اگر بین موجود مبارک پیغمبر با انبیای دیگر فرق باشد که اونها را تهدید نمی کند به عذاب عاد و ثمود، که اگر جریان قتل است و عذاب دنیایی که واقع شده و اگر جریان صاعقه و عذاب سماوی است که تهدید کرده، واسه معلوم شد که با بود پیغمبر با وجود عنصریش یا در زمان حیاتش می شود امتی را به عذاب صاعقه عاد و ثمود معذب کرد. این که وجود مبارکه امیرالمؤمنین دارد، البته اهل سنت از ابن عباس نقل میکنند. خب ابن عباس شاگرد از علی سلام الله علیه بود، در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل است که دیروز نهج اول بلاغه را آوردیم که بخونیم فرصت نشد. در نهج البلاغه در کلمات قصار اون حضرت، کلمات حکمت آمیز اون حضرت آمده است که از وجود مبارک امام باقر هم نقل کند، یعنی مرحوم سید رضی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود دو امان از طرف خدا بود، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکی هم استغفار مردم. با ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون امان اول از دست ما گرفته شد، استغفار را باید مواظب باشیم. خب این سخن حق است، اما در بین کی و با کی، یعنی وجود عنصری اون حضرت مانع نزول هر گونه عذاب است برای هر گروه، یا درباره خصوص این مرتدین است درباره ولایت مشکل داشته، اگر درباره مشرکین باشد که هم اشکال حلی دارد هم اشکال نقضی دارد، واقع شده اصولا عذاب بر اونا تهدید هم شدن. لذا ایشون فرمان که بحث مبسوطش نیازمند است به بررسی سوره معارج، ببینیم سأل سائلون به عذاب واقع لکافرینه ما له دافع، این که در برخی از روایات آمده است که منظور از اون سائل همین است که میگوید این کان هازا هو الحق اندک فانتر علینا حجارت من السماء به اتناب عذاب علیم، منظور همین است، اون روایات رو با این چگونه تطبیق بکنیم. در سوره معارج آیه 1 به بعد این است که سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله، سوره مبارک معارج، من الله ذی المعارج تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اگر منظور اون عذاب آخرت باشد البته راه حل دارد، اما اگر عذابهای دنیایی باشد، خواه به صورت قتل خواه به صورت صاعقه، و این پاسخش چه خواهد بود؟ این که فرمود به ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، این پاسخش چه خواهد بود؟ یعنی تو مادامی که در بین کفار هستی ما اینها رو عذاب نمی کنیم، هم اشکال نقضی دارد هم اشکال حدی. اگر مربوط مرتدین و واقفین از ولایت و اینها باشد، خب یه راهی دارد که ما درباره مرتدین یه همچه تهدیدی نشده و همچه چیزی هم واقع نشده. البته بعد از مرتد بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون قائله رد و اینها حوادث تلخی را به دنبال داشت. خب یه بررسی هم میخواد با آیه یا ایها الرسول بله، و یک نظر مستنفی میخواد با سأل سائلون، تا ببینیم این راهی که سیدن استاد طی کردن این راه رفتنیست یا راه معروف. اینم از اون نمونه های بارز تفسیر قرآن به قرآن است که از المعجم و از واجب و امثال ذالک کمک نگرفتن، بلکه رو تحلیل‌های تفسیری و عمیقی که داشتن از این شواهد کمک می‌گیرن. بسیار خوب، پس تأیید می‌کند به پس معلوم می‌شود به این که با بوده پیغمبر هم عذاب می‌آید، نظیر صاعقه آسمانی که برای عاد و ثمود آمده است. این به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم رو باید درست معنا کرد. یعنی چی؟ این آیا با اصل نبوت سازگار نیست؟ چرا با اصل نبوت سازگار؟ برای اینکه با اینکه انبیای در بین اقوامشون بودن، اون اقوام آسیب دیدن. اگر با عذاب آسمانی سازگار نباشه، خب با عذاب آسمانی در جریان عاد و ثمود سازگار بود، برای اینکه صالح هود بودن و عذاب آسمانی هم آمد. و وجود مبارک پیغمبرم امت خودش را هشدار داد به چنین تعذیبی کمی چی بود. اگر منظور عذاب قتل و کشته شدن در میدان جنگ است، او که واقع شده و خدا هم فرمود فذوق العذاب، بعدم فرمود قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم و ایدینا، و خود پیغمبرم مأمور شد که به اینها بگوید به اینکه تربصوا فإنا نتربص منکم، تا اینکه فَوَدْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بَعِدِينَ او بَعَذَابٍ مِنْ اِنْدِ. این همه واقع شده. اون هم در اونجا که آمده است شخص فاصله گرفته رفته تا دم در خودش، از محضر پیغمبر فاصله گرفته عذاب اونجا آمد، اونم در حضور پیغمبر نیامد. این معلوم شود یه عذاب خاص است. یعنی در حضور پیغمبر، اونجا که پیغمبر ایستاده بود، شخصم ایستاده بود، اون حرف زده، عذاب نیامده. همین که از محضر حضرت فاصله گرفت، فاصله دور شد، عذاب آمد. اون بررسی اون روایت که مربوط به قدیر است، بالاخره قابل جمع است. چون گفتن به احترام اون حضرت، تا در حضور اون حضرت بود این عذاب نیامده بود. خب اگر این است، باز به جریان قدیر برمیگرده، به جریان شرک مشرکین. در باره مشرکین هم انذار شده است به عذاب آسمانی، یک، و هم عذاب قتل اینها واقع شده است، دو. از سه چهار جهت باید بررسی کنیم که آیا اصل نبوت با تعذیب موافق نیست. این شواهد نقض فراوان دارد. یک، نبوت اولوالعزمی خاتم انبیاء علیهم السلام سازگار نیست. این هم اشکال حلی دارد، اشکال نقضی. اشکال نقضیش هم این است که عذاب بدر و امثال ذالک واقع شده است. به قرآن هم تعبیر به عذاب کرده است، به زوغ العذاب گفته، قاتلوهم یعذبهم الله بعیدکم گفته، خود پیغمبر هم به دستور الهی فرموده که خدا شما را یعذبکم بعیدین او به عذاب المنده، این عذاب های قتل و امثال ذالک. و عذاب های سائقه را هم در سوره حامیم حوصلت و مانندون اعذار کرده، فرمود به اینها بگو فین اعرضوا فقط انذرتکم سائقت مثل سائقت آدم سم. خب این پس با چی سازگار نیست؟ اگر کفار، اگر مشرکین در برابر وحی بایستن، خدا اونها را عذاب نمی کنن. چرا عذاب نمی کنن؟ بود پیغمبر، مگر پیغمبر معاذ الله فقط رحمت برای یک گروه هست؟ در درجه اول رحمت برای دین است، بعد برای مظلومین، و شعای رحمت دیگران را میگیره. و چطور برای بر دین هر آسیبی وارد بشه تو صبر بکنه، تو صبر بکنه، و بر مظلومین هر آسیبی تحمیل بشه تو صبر بکنه؟ این چه رحمتی است؟ خب پس بنابراین اصرار سیدر استاد امام علامه طباطبایی رحمه الله علیه است که این دو تا آیه نه با قبل هماهنگ است نه با بعد، بلکه علاحده نازل شده است. البته در مدینه هم نازل شده است، به سوره انفال هم مدنی است و سوره حضرت هم در این قسمت قرار گرفته. نشده برای اینکه اونا توبه کردن، عده زیادی یدخلون فی دین الله افواجا، اگر نبود هم نازل میشد. شما ببینید 9 قرن و نیم، 950 سال وجود مبارک نوح شیخ الانبیا سلام الله علیهم اجمعین تلاش و کوشش کرد، 950 سال. نه عمر حضرت نوح 950 سال بود، عمرش تری بیش از اینا بود. لبس فیهم الف سنه الا 50 عاما، اون زمان رسالت حضرت نوح 9 قرنین بود. این 9 قرنین بازه کمی داشت. لن یلد الا فاجرا کفارا، لا تذر علی ارض دیارا، برای که نام لن یلد الا فاجرا کفارا، و عذاب آمد به حیات همین خاتمه داد. اما اینجا وجود داره که پیغمبر بعد از تأسیس حکومت با گذشت 9 سال رو اندی بالاخره یذکرون فی دین الله افواجا، کل اوزا برگشت. البته یه عده‌ای هم منافق بودن، اما اینطور نبود که نظیر اونها که در باره بعضی از اقوام خدا می‌فرماد که فما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین. این تنوینش تنویر تقلیله، فرمود یه خانوار فقط به ایمان آوردن در بین همه جمعیت. خب برای اون اقوام البته سائقه نازل شده است، مشابه اون بود نازل می‌شد. اما این که یدخلون فی دین الله افواجا، خب چرا سائقه نازل بشن؟ اکثری پذیرفتن دیگر. خب اما یه نحوه عذابی رو ایشون فرمود به این که اگر این آیات با هم نازل میشد، این و ما لهم الا یعذبهم الله با آیات قبل هماهنگ نبود، چون آیه بعد در همین آیه و ما لهم در صدد بیان تثبیت عذاب است. همون ما اینا رو چرا عذاب نکنیم؟ این عذاب میکنیم. و ما لهم الله یعذبهم الله بهم یسدون عن المسجد الحرام. خب چه عذابی؟ همین عذابهایی که قبلی کرده، از همین عذابهایی که قبلا منتفی شده دیگه. اگر اینها با هم ناظر شده باشن، این آیه در صدد این است که ما داریم اینا عذاب میکنیم. اون آیه دارد که خدا به نحوه سنت الهی عذاب نمی کند اینها رو، با هم یستغفرو. خب درباره مشرکینی که از دین رو به استهزا گرفتن، گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، که اهل استغفار نبودن در ظرف شرک. این معلوم می شود مال یا مال اهل کتاب است که اصل وحی و نبوت می پذیرند، یا مال بعضی از مرتدین است که درباره ولایت نقل شده است. خب اونجا هم زمینه عذاب نفی کرده دیگر، فرمود بودن شما زمینه عذاب بر می‌داره. اینجا می‌فهمد به این که خب و ما حالا اینها سد از مسجد الحرام میکنن بکنن، ولی شما هستید که اینایی که سد از مسجد الحرام میکنن، سد واسات یعنی انصراف نفس و صرف غیر، یعنی صرفون به انفسهم و یصرفون غیرها، اینو میگن سد عن سبیل الله. خب حالا اگر کسی بگوید به این که این با صدر سازگار نیست، البته اینا صد عن سبیل الله هستن، برای توی پیغمبر هستی بالاخره دیگر، اونا چون راه حل ندارن آمدن گفتن فتح مکه عذاب است. فتح مکه که بشارت و رحمت بود برای اینا، اذا جاء نصر الله و الفتح، که اونا که اذهبوا انتم مطلقا آزاد شدن، مشمول عفو عمومی شدن و از جاهلیت به در آمدن. و یدخلون فی دین الله افواجا، که برای اونا رحمت بود، این چه عذابی است؟ پس معلوم می شود که اون عذابی که منفی است غیر از این عذابی است که حالا دارن اثبات بکنن. والحمدلله یادم.